آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از پردیس تئاتر شهرزاد میشنوید. دیماه 96، نمایش مرثیه برای دراکولا و علی رزازیان، نویسنده، طراح و کارگردان اثر.
سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم، خیلی خوشحالم. البته
سلامت باشید جناب رزازیان. بفرمایید چطور شد در این دنیای خشمگین و سرد امروزی شما هم سراغ دراکولا ها رفتید؟
والا اصلا شما باید بپرسی اصلا چطور شد اومدی در وارد دنیای تئاتر شدی، چون من اصالتا اصلا تحصیلاتم و همه تلاش هام به صورت عمده تو سینما بوده. اما خب وقتی که این ایده به سراغم اومد و در واقع نوشتمش و پروروندمش، خودش به هم دیکته کرد که این یک نمایشنامه است و خب قاعدتا بعد راغب‌تر شدم که بالا پرش بدم و هی کار کنم و در واقع حالا که رسیده به اینجا. این که چطور دراکولاها، یه قصه از وودی آلن خوندم، کنت دراکولا. همون زمان یه چیزی تو ذهنم شکل گرفت که کاری کنم در رابطه با این دراکولاها، دراکولاهای خوناشام. احساس میکنم که کمی مماسه با جامعه اکنون حتی جهانی ما، این که هممون داریم خون همدیگر رو میکنیم تو شیشه، خون همدیگر رو میمکیم. فکر کردم که یک ایده اینطوری داشته باشم. این که چی باشه و چگونه، چه قصه ای باشه، چه ایده ای باشه، بهش هیچ وقت فکر نکردم اون زمان، فقط تو ذهنم شکل گرفت. بعد دیگه تو طول مدت های این سال ها گذشت و گذشت و تا رسید به این ایده و این قصه و این نمایشنامه.
و در واقع این ایده اصلا ایده جدیدی نیست، همینطور که الان گفتید برمیگرده به سالها قبل.
بله بله، این ایده شاید من مثلا 3 یا 4 سال پیشه. این بین چون آقای عطاران فیلم دراکولا رو ساختن، من 1 سال ازش دوری کردم، چون یه شباهت های خیلی کوچولویی پیدا شد، 1 سال دوری کردم. بعد این ایده من رها نکرد، نمایشنامه دوباره در واقع باش کلنجار رفتم تا شد.
و همونطور که خودتون اشاره کردین، به صورت کلی دراکولا واقعا استعاریه.
قطعا بله،
با تمام اتفاقاتش،
با تمام اتفاقاتش. تو رو خدا اتفاقاتی برای ما رقم نزنید، ولی قطعا بله، حتما اینطوره.
برای نگارش متنتون قطعا میدونم به دنیای دراکولاها سر زدید و میخوام بدونم ارجایی به سریال ها یا فیلم هایی هم که در این زمینه هست سر زدید. من 2 تا سریال به ذهن خودم رسید چون خودم دیده بودمشون، ومپایر و دراکولا. میخوام ببینم که به اینا ارجایی داشتید یا نه.
من همه تقریبا آثار رو دیدم و کتاب ها رو، اغلب همه کتاب ها که نه، ولی خب. اما ارجای مستقیم خیر، ولی ادای دینی هست به فیلم تنها عشاق زنده میمانند آقای جیم جارموش و جاهایش این اتفاق افتاده و کنت دراکولای وودی آلن بزرگ.
نمایش شما یک فضای کمدی داره، در حالی که فضای حضور دراکولا که یک موجود افسانه‌ای، اسطوره‌ای میتونیم بگیم هست، فضای خشن و سردیه. اما شما بیشتر فضاتون رو به سمت کمدی بردید و کمدی انتقادی. دوستان در این خصوص برای ما بیشتر توضیح بدید.
عرض به حضورتون که من فکر میکنم زبان در واقع گویش من توی متنها، البته متنی هنوز درس پس میدم، اما آنچه که تا حالا توی کارنامه وجود داره طنز و شوخی بوده و فکر میکنم بهترین ابزار برای انتقاد و انتقال در واقع مفهوم زبان طنز و کمدیه. البته که نباید غافل شد از سایر ژانرها و گونه های دیگه که همونطور که میدونین آخر کار ما تبدیل به یک اثر تراژیک میشه. یک کمدی عاشقانه است که یک کمی فضای ترس رو هم با خودش همراه داره. من فکر میکنم این ژانر محبوبمه و بهترین ژانر و گونه و روش برای گفتن حرفا و مفاهیمی که قراره در واقع به صورت انتقادی بیان بشه.
این هدف شماست که این یک کمدی انتقادی باشه که بتونید اون انتقادها، همونطور که اول فرمایشاتتون گفتین، در خصوص اینکه جامعه ما واقعا داره به سمت این میره که خون همدیگر رو میخوریم، به نوعی بلا تشبیه شنوندگان خوب ما تبدیل میشیم به دراکولاهایی که ظاهری انسانی واقعا داریم. اما اون چه که مخاطب توی سالن میبینه و حتی از بازخوردی که از مخاطب میگیریم، انگار خیلی مخاطب نمیخواد زوم کنه روی این انتقادی که شما در کلامتون هست، بیشتر داره میخنده و اون بار طنزش رو داره میگیره.
ببینین، قصه ما یه قصه کامله، به این معنا که من علاقم اینه که قصه هم رو کامل بگم بدون هیچ نقطه های گنگ نامفهوم. بیشتر برای مخاطب عام قصه میگم، عبایی هم ندارم از گفتن این، اصلا فکر میکنم اصالت هنر با مخاطب عام شکل میگیره. به خاطر اینه که شما اون بازخوردهایی که میبینید، مردم میخندن، در واقع مردم سعی میکنن، یعنی سعی نمیکنن، شاید یه گاردی داشته باشن، به راحتی میخندن، به خاطر اینکه این قصه طراحی شده برای اینکه این مخاطب رو بخندونه. اگر کسی به در واقع زیر متن ما هم دقت کنه، خب این برای من خیلی خوشایند و در واقع خیلی خیلی خوشنود کننده است. اگر نه، همه اندازه که یه قصه گفته باشم و ساعتی رو سرگرم کرده باشم، فکر میکنم در واقع رسالت هنرمند اینه. بقیهش یه ذره ژستا و فیگوراییه که من دوست ندارم.
اسم نمایشتون اسم با مسماییه، مرثیه‌ای برای دلاکولا. مرثیه به محض اینکه به ذهن میشنوه این رو، اولین چیزی که بهش میرسه و دریافت میکنه عزاداری، مرثیه، شیون و زاریه. بلا فاصله بعد از این مرثیه شما اسم دراکولا رو آوردید که یک موجود خشن، خشمگین، سرد و یخه. من فکر میکنم تعمدن چنین اسمی رو انتخاب کردین. دوست دارم در خصوص وجه تسمیه این نمایش برامون بگید.
قطعا بله، این اسم خوب تعمدن انتخاب کردم. حتما یه همکار نویسنده خیلی خوب دارم که حتما دوست دارم ذکر کنید اسم ایشون، خانم محدثه قبادی، که از بازنویسی ها به من اضافه شد و خیلی به من کمک کرد. ما این اسم رو با هم انتخاب کردیم. مرثیه‌ای برای یک دراکولا ذاتش خودش یه ذره احساس میکنم خنده آورم هست، یعنی مرثیه کنار دراکولا، مگه یه دراکولا یعنی جال خنده آور؟ نه، جالبه، به نظرم میاد جذاب بود، یک تناقض پارادوکسی توش وجود داره. خب این روایت قصه اونو اگه تشبیه کنید به یک مرثیه برای شخصیت اول قصه ما که آدام هست، که آقای زندگانی بازی میکنن، من اونو یک مرثیه میبینم و دراکولا هم که ذات همه اینا دراکولاست. یه ادای دینی هم بود به فیلم رکوین فور دریم، یعنی مرثیه‌ای برای یک رویای آقای آرنوفسکی که من خیلی دوستش دارم، و مرثیه‌ای برای یک راهبه آلبر کامو.
طراحی لباستون یه طراحی خوبیه، تلفیق حالا رنگ سرد، خاکستری و قرمز که اون فضای حضور دراکولاها رو که شاید در پسش هم اون هدف شماست که یک انتقادی بکنید وجود داره. اما احساس میشه که طراحی صحنه یک مقدار بلا تکلیف مونده در مقایسه با این طراحی لباس.
والا طراحی صحنه ما یه کابوس شده برای گروه ما. ما متاسفانه به علت زلزله 2 روز مونده به اجرا، صحنمون رو بخش عمده‌ایش از دست دادیم. بله، و این صحنه‌ای که شما میبینید رو دوباره طراحی کردم.
به خاطر این لرزش از بین رفت؟
متاسفانه تو کارگاهی که در واقع ساخته میشد نزدیک بود به مرکز زلزله و ریخته بود و خب 2 روز مونده به اجرا آسیب جدی دیده بود و ما براش هزینه کرده بودیم و دوباره نمیتونستیم اون هزینه. اینا دیگه ذکر مصیبته، به مخاطبمون واقعا اینا ربطی نداره و مخاطب دلش میخواد بیاد یک، اما یک هفته ای رو گذروندیم و دوباره یک دکور آبرومند و شکیل در حد گروه نمایشیمون پیاده کردیم. امیدوارم که این دفعه ببینید و لذت ببرید ازش.
شما توی بروشور ذکر کردید که این اولین کار حرفه‌ایتون در صحنه تئاتر. کست بسیار خوبی همراه گروه شما هستن، از همراهی بازیگرهاتون بگید برای شنوندگان ما.
خب این که لطف خدا بوده، آقای سیامک سفری عزیز اولین انتخاب من بود برای اون نقش و همینطور آقای زندگانی، بقیه دوستان، اساس استراتژی ما این بود که ما بریم به سمت کسانی که هم دیده شدند برای تأمین گیشمون، خیلی بدون تعارف به شما بگم، و هم این که تئاتری باشند. به خاطر این سیامک سفری رو انتخاب کردیم چون ایشون رو تو همه تئاتری دوست دارن و خب کسی در توانایی‌های شکی نداره. امین زندگانی رو همینطور، محمد نادری، ندا مقصودی، شهیدای خلیق عزیز. ضمناً من بیشتر سعی کردم بازیگرانی انتخاب کنم که خصلت‌هاشون رو نزدیک می‌دیدم به نقش‌هام.
و اینکه با اینکه شما اولین کار حرفه‌ایتون بود، بازیگرا به راحتی قبول کردن که کنار شما قرار بگیرن در صحنه.
خب اینکه لطف اونا بوده، لطف خدا بوده، ولی خب واقعا یک تجربه 10 ساله رو پشت خودم داشتم که فکر میکنم اون بهم کمک کرد تو مدیریت این تیم و در واقع بازیگیری حالا به ثمر نشون. البته ادعایی نداریم، این کار بی ادعاست، منم واقعا بی ادعام نسبت بهش. خیلی خیلی بهتر از این میتونه باشه و میتونست باشه، اما تصور میکنم تا اینجاش لطف خدا بوده و اینکه بازیگرها واقعا به من لطف داشتن، متنم رو دوست داشتن.
به عنوان آخرین سخن، حرف پایانی شما رو میشنویم.
امیدوارم که بیان ببینین کار ما رو و تصور میکنم ساعت خوبی رو میگذرونید. من برای در واقع مواجه شدن با هر پدیده‌ای، مخصوصا پدیده‌های هنری، خودم رو خالی میکنم و میشینم، خیلی راحت برخورد میکنم باش. یه نقدهای اخیراً به ما وارد شده، البته میگم به خاطر دکور و این داستانا، اما باز دعوت میکنم تشریف بیارن. فکر میکنم عموم مردم که لذت میبرن تا اینجا ما بازخوردهای خیلی خوبی داشتیم. خواص برای بچهای تئاتر هم فکر میکنم ساعتی بدون لذت رو نگذرونن. امیدوارم که کار ما رو ببینن.
مرسی از شما.
ممنونم از شما.
مجددا سپاسگزارم از جناب آقای علی رزازیان بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربانی می‌سپارم. سلامت باشید و صبر.